بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی، کتاب الصلات فی قوات الصلات، روز شنبه 31 فروردین ماه 1387، مطابق با 12 ربیع الثانی 1429.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب الحمدلله روزهای گذشته درسی مسئله فعل کثیر را مبسوطاً بیان کردیم. به نظر ما میرسد فعل کثیر آنچرا که موضوعاً فعل کثیر باشه و یا حکمن ملحق به فعل کثیر باشه، نماز را مبطله، همطوری که از نفس اخبار به دست آوردیم. کمان که اون صورت عکسش هم یا فعل کثیر نباشد موضوعاً فعل قلیل باشه و یا اگر کثیری هست ملحق به قلیل باشه، یعنی عرفاً ممکنه به ذهنیت عرفی فعل کثیر بیاد ولی شارع او رو کثیر ندیده باشه، در اونجا اجازه داده باشه. گفتیم اینجا حکم فعل قلیل داره ولو دیدگاهی بندل عرف و فعل کثیر دیده بشی. بعد از این که ما موضوع مسئله را اونجور به ذهنمون آمد، حالا میرسد نوبت به این مسئله که حالا اگر بنا شد فعل کثیر مبطل شد، اون چرا که موضوعاً فعل کثیره یا این که حکمن فعل کثیره، حالا بفرمایید که اگر فعل کثیر مبطل شد، مبتلیتش مختص به صورت عمد، اگر کسی عمدن فعل کسی رو مرتکب شد نمازش باطل میشه، و یا اینکه نه مطلقا مبتل باشه، فعل کسی همین که در نماز به وجود آمد بهم بگیم نماز باطل میشه. حالا میخواد عمدن باشه، میخواد سهوًا باشه، بگیم صورت عمد و سهوش فرقی نکند، فعل کثیر مبتل است مطلقا. و یا اینکه نه بگیم در اون جایی هم که باز اگرم قراره ورف از سهوش هم نماز رو باطل نکنه، علاوه فرض این که بگیم مختص به عمد هست و سهوش نماز رو باطل نمی کنه، سهو رو مطلقا نگیریم، بیاییم بگیم سهوش نماز رو باطل نمی کند در صورتی که موجب انمحاء صلات نشده باشد، در صورتی که موجب محو صورت صلات نشی. اگر نسیان کرد و فعل کثیر رو آورد و اون فعل کثیر به نوعی بود که صورت صلاتی را محو کند، اون نماز رو باطل میکنه ولو سهوًا. پس در واقع مسئله سه صورت میشه، سه قول میشه. قولون به این که مختصون بالعمد، مبتلیتش فقط مال عمده، سهوش مبتل نیست. قولون نه، مبتلیتش هم در عمده هم در سهوه. قول دیگر بیاییم بگیم نه، مبتلیتش مال دو صورته، یکی صورت العمد و یک صورت و سهوی که مستلزم محوه، اما سهو بلا انمها اشکالی نداشته باشه. این سه نظریه در اینجا و سه احتمال هست که اقوا به نظر ما همین احتمال آخریه که الان اشاره میکنم. اما علما در اینجا چی فرمودن؟ علما آمدن گفتن ظاهر اکثر فقها تفصیل بین العمد و سهو، بیشتر علما این تفصیل دارن که گفتن عمدش مبتله ولی سهوش مبتل نیست، کما اینکه به همین مطلب تصریح کرده مرحوم فاضل اصفهانی، یعنی مرحوم فاضل هندی رو میگن فاضل اصفهانی، صاحب کشف اللسان، بلکه شهید اول در ذکر این قول به تفسیر را نسبت داده الی اصحاب، فرموده اصحاب قائل به تفصیلا بین العمد و سر، بلکه ظاهر العلامه فی تذکره نسبته الی علما اینا، ظاهر علامه در تذکره این است که این نسبت به علما ما داده که تفصیل رو علما ما قائل، المشعر علی کونه اجماعی، وقتی نسبت به علما شیعه میدن علما اینا، معلوم میشه که انه مسئله اجماعیه که همه علما شیعه قائل به تفصیل هستن. همچنان که در عبارت مرحوم سید هم تقریبا همین معنا به دست میاد، مرحوم سید در عروه و اکثر فقهایی که حاشیه بر عروه زدن همه شد همین معنا رو گفتن که انه سهوش مبطل نباشد. البته ما هم همین میخوایم بگیم، گفتیم خدمتون که عمدش مبطله و سهوش مبطل نیست، البته مادامی که موجب محو صورت صلات، البته حالا محو صورت صلات شد اون آقایونم قبول دارن، حالا من نمیخوام گردنشون بذارم قبول ندارن، شاید اون مراجع عزیزی هم که تفصیل قائلن قبول داشته باشن. حالا ما برای که اتمام کلام تذکر میدیم که از اما اول بدانیم که سهوش کدوم صورتش داره استثنا میکنیم، شاید اون عزیزانم مسلمینه بگن. ما نظر ما اینه که اگر فعل کثیری در نماز آمد سهواً مبطل صلات نباشه، مگر اون صورتی که موجب انمحاء صورت صلات بشه، اون دیگه اگر شد مطلقا مبطله، چه عمدش چه سهوش. خب حالا دلیل بر این که فعل کثیر سهوش نماز باطل نمی کنه چه دلیلی داری؟ دلیلی که بر این مطلب قائم شده همون ادله معروفه است که ما داریم در باب سهو و نسیان. یکی این مسئله دلیل حدیث رفع عن امتی تسعه، یکی نسیانه که نسیان همون سهوه که انسان فراموش کنه، متوجه نباشد و در نماز فعل کثیرش بیاره، بهران اون دیگه نمازش اشکالی نداره. خیال کنید فعل کثیر هم مثل سایر مبتلات نماز اشتباهی آورد، ندونست، متوجه نبود. و همچنین از جمله ادله‌ای که دلالت بر این داره که باطل نمی کنه نماز، حدیث لا تعاد، لا تعاد الصلاة الا من خمس، اینم هم همین معنا رو ادا میکنه که حدیث چهار در باب یک از ابواب قوات الصلاة، هم اینجا نقل شده هم جای دیگه هم این روایت نقل شده. حدیث لا تعاد معروف خدمتتون که لا تعاد الصلات الا من خمسه و جزء خمسه فعل کثیر نیست، دارد که قبله است و طهارت است و صد است و مثلا استقبال است و اینا رکوع و اینا را آوردن، اما اسمی از مسئله فعل کثیر بیان نشده، یعنی اون چی که مبطل نمازه از این پنجتا به وجود میاد. بقیه چیزایی دیگه اگر در نماز بیاد لا تعاد الصلات، نماز دیگه عاده نمیشه، از جمله اونا عبارت از فعل کثیره. و اونم قبلا اشاره کردیم که لا تعاد عمدو نمیگیره، که لا تعاد الصلات گفتیم نمیتونه عمدو بگیره چون موجب سر به لغویت در میاره، معنا نداره که بیایم بگیم عمدنم اگر تک کردی اشکالی نداره. لا تعاد الصلات الا من خمسه اگر بنا بشه بخواد عمد رو بگیره، این نتیجهش لغویت الاحکام میشه، احکام واجب لغو میشه. پس باید چاره‌ای نیست، یا بگیم مراد سهو بگیره نسیان اشکال نداره، یا اگر عمد جهلی رو، اونم تا دعاوی نمیره زیر بار، عمد ان جهلی، چون این با سهو لغویت در نمیاره، گاهی ممکنه طرف مثلا جاهل بوده نمیدونسته، عمدن نیورده ولی مسئله رو بلد نبوده، اینم میگن بعید نیست که لا تعاد بگیردش. اینی که انشاءالله در جای خودش علما بحث میکنن آیا جاهل رو میشه در این مسئله بیاری یا نی، از این ناحیه است که آیا لا تعاد میتونه جاهل بگیره یا نه، جاهلی که جهلن مثلا عضوی و جزئی رو نیاورد یا چیزی مبتلی رو آورد که عمده، اینش هم محل بحث که جای خودش حال باز صحبت بشه. ولی به هر تقدیر مسلم لاتعاد سهو میگیره، لاتعاد و صلات الا من خمسه معلوم شه سهو و مسلم دیگه میگیره. پس اگر من سهوان فعل کثیر در نماز آوردم نباید نماز اعاده بشه، اعاده نماز دیگه معنا نداره. پس حدیث لاتعاد هم ازش میشه استفاده کرد به این که صحب اشکالی نداشته باشه. و همچنین روایت ابی بکر حضرمی نه در صحب هیچ لغویت لازم نمیاد، این که منته در صحب که صد دست منته. خب همون جل محل بحثه، آیا جهل عمدی را میشه گفت مقصر نیست؟ مگر قاصر باشه که قاصرش قبول میکنن علما، اما مقصرش هم بیاد بگه تو میخوای نرو یاد بگی نرو، عمدن ترک کن، گفتن این لغوه. حالا این شد جای خودش باید بحث بشه دیگه، حالا اینجا چون حالا تو وادی نیستن که بخواه بحث رو بستن بکنه. ولی جاهل قاصرش همه قبول میکنن، میگن جاهل قاصر و بعید نیست که بگیره، چون در واقع لغویت لازم نمیاد. حالا خواستم مسئله رو اشاره کنم، لاتعاد و صلات 100% سهو میگیره دیگه، که بگیم در سهویاتش نماز اعاده نشه. پس فعل کثیر هم از جمله اونهاست. به حضور مبارک تو روایت دیگری که استدلال شده به این مسئله، روایت ابی بکر حضرمیه که حدیث دوی همین باب یک از ابواب قواطع الصلات در همین جلد چهارم وسائل الشیعه. روایت ابی بکر حضرمی این است که می‌فرماید لا یقطع الصلات الا اربعه. امام صادق علیه السلام فرمود نماز را قطع نمی‌کند مگر چهار چیز، که ان این چهار تا را آورده که چهار تا هم جزوش این از فعل کثیر هم نیست. چی اون چهار تا؟ فرموده الخلاء والبول والريح والصوت. فرمودن این چهارتاست، یکی خلاص که مراد تخلیه کردنه که همون قائط و اینها باشه، یکی هم بوله و یکی هم ریحه که معلوم، و دیگر صوتی که شاید صدای بلند داد زدن تو نماز باشه که انسان تو نمازش داد بزنه، صدا بزنه کسی رو، اینها رو هم بگیم نماز مبتله. خب در اینها رو بیان کرده ولی چیز دیگری بیان نکرده، بهرن چیزای دیگه اگر سهوم واقع بشه مبتل نیست، مگر دلیل خارج اقامه بشه بگه اونم سهوش نماز باطل میکنه، خب ما حرفی درش نداریم، اون یه مطلب دیگریه. بنابراین این روایت هم فرمودن از این که چهارتا رو فقط بیان کرده چیز دیگر نیاورده، حصر اضافیه ازش استفاده میشه، پس فعل کثیر سهوش هم مبتل نباشه. روایت دیگر حدیث علی ابن جعفره که المروی عن قرب الاسناد، که این حدیث یک در باب 34 از ابواب قواطع الصلا، حدیث یک این باب. روایت علی ابن جعفر که از قرب الاسناد نقل شده انه سأل اخاه علیه السلام، علی ابن جعفر از برادرش پرسیده عن الرجل یقرزو اضافی رهو، یقرزو اضافی رهو با قاف و ذات، یقرز اضافی با زینه، شخصی در حال نماز ناخوناش میگیره مقراز میکنه، یقرزو اضافی رهو ان الرجل یقرزو اضافی رهو او لحیتهو، و یا اینکه ریشاشو با مقراض میگیره، و هو فی صلاته، در حالی که در نماز است و داره ناخوناشو میگیره، ریشاشو داره مقراض میکنه، و ما علیه ان فعل ذلک متعمدن، و ما علیه چی بر این آقا هست، ان فعل ذلک متعمدن، اگر عمدن تو نماز این کار بکنه چی میشه براش، و ما علیه این فعل ذلک متعمدن. قال علیه السلام ان کان ناسیا فلا بأس، اگر که ناسی باشه اشکالی نداره، و ان کان متعمدا فلا یصلح له، اگر عمدن میکنه نه صلاح نیست این کار کردن. این روایت رو آمدن تمسک کردن به این مطلب. خب تو نماز این ناخونش میگیره منظور چیه؟ منظور این که مثلا یه دونه ناخونش گرفته تو نماز بوده، یه ناخونش تو نماز گرفته، اینه میخواد بگه نماز چه صورتی داره؟ حالا اگر عمدن این کار بکنه نمازش باطل میشه. یه ناخون گرفتن که نماز باطل نمیشه که، حالا عمدن هم بکنه. پس حتما مراد همه این ناخوناشه ها، اظافیرهو، اظافیر جمع آورده، ان الرجل یقرض اظافیرهو، ناخوناشو در تمامه. خب اگر ناخونا همهشو بخواد تو نماز بگیره فعل کثیر نمیشه؟ تو نماز همه ناخونا رو بگیره بعید نیست فعل کثیر بشه. چی نماز بوده به تو نماز جیر بشه؟ اگه اونجا باشه وقت این مسئله ما درست میشه. یقرض اظافیرهو یعنی ناخوناش همه رو تو نماز گرفته. حالا از امام سلام الله علیه داره میپرسه، حضرت میگه عمدن کرده یا سهمن؟ اگر سهمن کرده هیچی نیست باشه، فلا بس، اشکالی نداره. حالا ولو فعل کثیرم باشه، ولی آجا فعل کثیرم باشه، امام فرموده ایراد نداره، سهمن اشکال نداره. اگر نه عمدن کرده، حضرت میگه فلا یصلح له. حالا این یصلح باز معنیش چیه؟ یعنی کراهته یا نه عدم صلاح به معنای نکن؟ اینجا علما خیلی رفتونه که فلا یصلح شما معنا نکنید کراهت، فلا یصلح یعنی شایسته نیست، میخواد نفی بکنه که نکنی، نه کراهت داره. لا ینبغی رو بیشتر میگه ظهور در کراهت، اما لا یصلح میگه ظهور اولیش در نهی، مگر قرینه بیاد که انسان حمله بر معنای کراهت بکنه. و اگر اینطور باشه وقت درست میشه. یعنی بیاد بگه اگر سهوان کرده ولو فعل کثیرم باشه اشکالی نداره. علی؟ نداره حال جهلن یا عمد. حالا ما بگیم حالا عمد علمیشم باشه، وقتی سهو بکنه که اشکالی نداره، حالا جهلی باشه یا عمدی، عمدیشم باشه. حالا فرض کنید جاهل عالم هم، فرض کنید ما طلبه ها باشیم، ما اهلی، یادش نبود تو نماز ناخوناش همه رو تو نماز گرفت، این به نظر مبارک چجور میشه؟ حالا نه مثلا هم بلد بوده، گاهی پیش میاد. محاسنش رو تو نماز اصلاح کرد کاملا. خب حالا چطوره به نظرتون؟ حالا امام علیه السلام میگه اگر عمدن بکنه نه. خب عمدن بکنه نه چی میشه؟ نماز باطله؟ نداره هیچیا. فرموده نکن. دقت داری چی میگم؟ این بیان بگیم نکن یعنی کنه نهی کرده، پس بگیم آوردنش موجب ابطاله، اما سهمش چطور؟ پس اینی که ما میخوام بهش استدلال کنیم تمامه. ببینید ما این روایت بیشتر آوردیم که میخوام بگیم سهمش مقته، این که درسته دیگه، نسبت به این جهت که روایت اشکال نداری شما، فقط صورت عمدش اشکال داریم که آیا عمدش هم مبتله یا نیست، اون بستی که داره نظر مبارک شما. اگه فعل کثیر بدارید مبتلون، اگه فعل کثیر ندارید مبتل نیست. این فلا یصلح گیر نکنید روشو، روش گیر نمی کنیم. چرا؟ برای که ما الان نسبت به این فرازش حرفی نداریم که. الان من و شما دار صحبت می‌کنیم راجع به نسیانش، که آیا نسیان فعل کثیر مبتله یا نه. این روایت میگیم اگر اظافیره مراد فعل کثیر باشه مبتل نیست، فعل ناسیان فلا بحث بگیر. حالا در عمدش آیا مبتله یا نه، حالا بحث دیگری. آیا لایصلح و شما چی معنا میکنید مربوط به عمد؟ عمده که شما مبتل میدونید که، مگر نمیدونید فعل کسی رو؟ چرا؟ مگر که فعل کسی نباشه. و فعل کسی نباشه که با دعوا نداریم با هم دیگه. پس این روایت در این فرازش فعلا ما چیزی نداریم. این روایت هم پس از ادله است که میخواد بگه نسیان در فعل کثیر مبطل نیست اگر فعل کثیر باشه، مراد اضافی له رو اگر فعله. اگر فعل کثیر ندانید نه اصلا این روایت مربوط نیست. اگه شما نظر مبارک دارید باشه که بابا حاج آقا کی میگه اضافید یعنی فعل کثیر؟ مثلا اولا ممکنه اضافید جمع اطلاق فرد هم میشه، چون اضافید گاهی میگن ناخوناتو بگیر، حالا ناخون گاهی به یکیش هم که بگیر میگه ناخونشو گرفته، بگیر اطلاق جمع در مورد فرد هم میشه، شاید یه دست یک انگوشی گرفته. اگر بگید فعل کثیر نیست که ما به شما دعوا ندیم، روایت اصلا دیگه ربط به ما نداره، یا بگید همه ناخوناش هم بگیره باز فعل کثیر نیست، بازم ما با شما دعوا، چون روایت خارج از استدلال میشه. پس اینی که صاحب جواهر این روایت آورده و دیگرانم آوردن رو این مبناست که اضافیر رو فعل کثیر گرفتن. آقایی این آقایی داشته چی میخوام بگم؟ ناخون گرفتن ها ناخون را بگیرد یا محاسنش را اقراض بکند فعل کثیر گرفتن. فعل کثیر و بودن نسیانش اشکال نداره، درسته، وقت جز به عدل نمیشه. خب حالا اینجا یه سوالی مطرحه، نور چشمای من دقت کنم این سوال میخوام وارد کنم، اجازه بدید تا اینجا که فعلا این روایت ها را خواندید که فعل کثیر در اینجاها نسیانش اشکالی نداره، نسیانش اشکال نداره. بله، برای چی اشکال نداره؟ چرا اشکال نداره؟ چطور؟ برای چی فعل کثیر در نسیان اشکال نداره؟ مگر فعل کثیر چیش مبتل بوده که نسیانش اشکال نداره؟ فعل کثیر چیش مبتل بوده که فعل کثیر میگه نسیانش اشکال نداره؟ اینجا صاحب جواهر دست گذاشته، صاحب جواهر اینجا مش دست ما رو گرفته، گفته ایها الفضلا ببینم فعل کثیر چی بوده مبتل بوده که میگید نسیانش اشکال نداره؟ برای چی؟ به جز این است که میگه فعل کثیر نسیانش اشکال نداره از باب این که مفبط الموالاته. صاحب جواهر اینجا مش وارد گرفته، فهمیدم مگه به جز این است که اسباب این که فعل کثیر چون مفبط الموالات داره میگه اشکال نداره؟ این روایت ها چرا میگه اشکال نداره؟ اسباب این است چون مفبط الموالات، تفویت الموالات، عمدش مبتل، سهبش مبتل نیست. صاحب جواهر یه اسباب اینه، چون تفویت الموالات عمدن بکنی نماز باطل، سهوت بکنی نماز اشکال نداری. چون چنینه پس فعل کثیرم عمدش بیاری مبتل، سهوش مبتل دید. آقایی فهمید چی شد؟ صاحب جواهر میگه این ادله. ما به محضر صاحب جواهر جواب میدیم که چی؟ ما میگیم فعل کثیر مبتلیتش اعم از این است که مفبط باشه یا نباشه. ما به صاحب جواهر اینو میگیم، میگیم فعل الکثیر مبتلون چه مفبط الموالات باشد چه مفبط الموالات نباشد. چرا؟ اگر از نظر اخبار و روایات استفاده کردیم که نفس فعل کثیر موضوعاً او حکمان مبتلون، حالا چه بسا ممکنه فعل کثیر در بعضی جاها موجب تفویت موالات هم بشه، در بعض جه هم نمیشه. من داره اینجا قرائت همدم میخونم، دستام هم اینجوری کار میکنه، این چه تفویت موالاتیه؟ بله؟ من داره همدم میخونم، ناخونه هم داره میگیرم، پشتر امام ایستادم، نماز جماعت بستم، آقا داره قرائت میکنه، منم ساکتم، ناخونه هم میگیرم، این چی رو موالاته؟ بینی چی رو به هم میزنه؟ موالاتی رو به همین که اینجا مرز حرف ما با صاحب جواهر معلوم میشه. اگر فعل کثیر خودش به نفسهی مبتل باشه، خودش ها میگیم امکان بلا عمد مبتلو، اگر سهو لیس مبتلا فراموشش کن نداره. پس ما اضافه میکنیم، میگیم فعل کثیر سهوهو غیر مبتل سواء انطبق علیه تفویت الموالات او لم ینتبه، چه در اون موالا تفویض بکنه چه نکنه، به هر صورت اگر سهوم باشه مبتل نیست. این مطلب درست میاد. البته ما یه سلسله روایاتی هم داریم، اخباری هم داریم که از اون اخبار برمیاد که بعضی چیزها در نماز اگر آورده شد از باب تفویت الموالات باشه نسیانم مبتل نیست. مثل اون کسی که یه رکعت نمازشو یادش رفته که سلام نمازشو داده، السلام علیکم و رحمت الله، ولی هنوز منافی به عمل نیورده، همونجا نشسته است، یه رکعت یادش آمد یه رکعت نمازو نیورده، میگه خب فراموشیه، بله پاشو پاشو جونم اشکالی نداره. اگر عمدن این تشهد خواندی و سلام دادی نماز باطله، چون تفویت موالات شده. آو تو این تشهد رو خواندی و همچنین عمدن نماز باطله. اما اگه سهوًا خونده بیچاره سر رکعت سوم سهوًا تشهد خونده و نماز شارکتی رو سلام داده و بعد از سلام نماز علیکم تمام که شده هنوز از قبله روش بر نگردونده بود و همجه نشسته داشته تسبیح از زهرا میزد، ما چرا اینجا جواب دادیم؟ هی دادی بیداد پشو بلند میشه یه رکعت دیگه میاره. خب این آقا بین موقعی که بلند میشه برای نماز از زمانی که نشسته تشهد خوانده خیلی فاصله شده که این موالاتش به هم خورده. میگه نه اشکال نداره، نسیانیه دیگه، ابی نداره. بله بله این الان فعل کثیر نیست، در حالی که شما الان اشکال به کجای داره؟ مال قبلی منو داره بحث میکنه. اما میدونم ما براش جواب آقای صاحب جابر دادیم که نفس فعل کثیر سوا اون کانه جنبی سوا اون تو قرائت گفتم نماز اقتدایی گفتیم اصلا ولو این که موالاتی هم از بین نبره، نه دیگه عمدش باطله، سهمش باطل نیست. نه میخوام بگم صحبش باطل نمی کنه، ها بگردم تو میخوام بگم بایی که موالات هم فوت نشده صحبش هم کشی که همه قبول داریم. نه خود فعل کسی مبتله، عمدن تو نماز بخواد فعل کسی رو به جا بیاره مبتل میدونیم ما دیگه. ولی خب من اشکارم صاحب جواهر همینه دیگه، ما هم که داره همین میگیم صاحب جواهر میگیم نه بابا خود فعل کسی به لفظی مبتله، چه میخواد مفهمت ما چه نه ما همین اشکارم میشون همینه. خب شما به چه دلیل میخواه بگم چرا از کجا مگه در روایتی چیزی آمده؟ یعنی چی؟ این شما من شما داره اضافه میکنه تمام شیر کسی قرار شد ما از عدل استفاده کردیم یا تقابل آوردیم، پس شما این بحثا رو تا حالا کردیم چی بود؟ نه دیگه اگه اونجور باشه اون آقای صاحب جواهر هم نداره فعل کسی رو، از اون جهت که من و صاحب جواهر هر دو رو سر ما خاک ریخته، نه ما صاحب جواهر، صاحب جواهر که فعل کسی رو از کجا در آورده؟ از تقابل اخبار در آورده، خودش در روایت که اسم فعل کسی نداشتیم، اینش که ما هم دیگه همداریم دل سوخته داریم. نه این میکنی که قرارشو گذشتی بعدش. خب حالا بیایم سر وصل خود بود از بحث بحثشی یه بحث یه صورت نسیانه، اگر کسی تشهد یادش رفت همجور آمد و خواند و رکعت سوم و نماز تمام کرد و همون روش از قبله بر نگردیده بعد یادش آمد ای من این نماز یه رکعت کم خوندم، حضرت میگه بلند شه فقم پاشو یه رکعت دیگر بیار. خب این فاصله بین اون زمان تا این آخر همجور خونده اگر عمدن بخواد این تشهد بخونه و سلام بده که نماز باطل میشه، ولی چونم ولی سهمن همونه اشکالی نداره. چرا؟ با اینکه مفوت الموالات ایرادی نداره. راست اینجا صاحب جواهر میگه از باب اخبار در میاد که تفویت الموالات در نسیان اشکال نداره. یا اجزای منسیه، او من رکعت اول یه سجده یادم رفته، حالا بعد از نماز امام میگه قضا به جا بیار، او این که موالاتش به هم خورد دو تا سجده باید کنارم کو موالات، اشکالی نداره چون فراموش کردی ایرادی. پس از این اخبار نسیان نسبت به اجزا یا تدارک الرکعه تفویت الموالات در میاد، ایرادی نداره. ما این ورشی میخواییم استفاده کنیم بگیم چیزی که نسیان بکنه انسان چه مفوت الموالات باشد،
چه مفوت الموالات نباشد خودش به نفسهی مبتل باشد، در صورت نسیان ابطالی نمیارد، مگر اونجایی که موجب محو نماز بشه. خب موجب محو نماز بشه، بله موجب محو نماز، باز اجازه بدید اینم چی میشه؟ اگر اون عمل موجب انمحاء شد، فعل کثیر باشد موجب انمحاء بشه، یا تفویت الموالات شده باشه انمحاء شده باشه، کدومه؟ شما کدوم ها رو میگیرید؟ اگر استلزم الانمحاء، انمحاء شد، چه میشه نتیجه؟ نماز باطله. خب مفوت الموالات باشد باطله، یا فعل کثیر مبطل باطله. ما بگیم هیچ فرق نمیکنه، ما بگیم هیچ فرق نمیکنه، چه مفوت الموالات باشه موجب محض صورت نماز باطل، چه فعل کثیر باشه موجب نحو زمان بادم باطل. موالات چند به هم نخورد، ولی جوری باشه که محض کنه صورت نماز رو، بادم مبتله. خب آیون میتونید بگید چرا مبتله؟ اگر محو صورت نماز رو چرا مبتله؟ برای چی؟ برای که مصداق امتثال نیامده. نیست همینطور؟ اقیم الصلاة چی از من میخواد؟ صلات. خب من وقتی که فاصله زیاد بذارم که محو بکنه صورت نماز رو، این فرد دیگه مصداق کلی نیست. مصداق کلی چی دیگه؟ مصداق کلی نباشد موجب بطلانه دیگه. امتثال من نکردم امر خدا رو، به من گفته صل و عقیب و صلکو نماز، تو نماز تو محو کردی، صورت نماز به هم زدی. پس علت بطلان محو صورت از باب فقد امتثاله. چرا؟ لأن الکلی لم ینطبق علی الفرد المزبور، فإذا لم ینطبق لم ینتصل، فإذا لم ینتصل کان امرو باطله، نمازش باطله. اینه که میگن آقای محض صورت نماز باطله. حالا چه از باب مفوت الموالات باشه باشه، چه از باب فعل کثیر باشه باشه، چه عمد باشه، چه سهو باشه، بلو سهوه بادم نماز باطله، بلو سهوه هم این کار بکنه بادم نماز باطله، ما حرفی نداریم. آقایی فرمودی نتیجه بطلان میشه، بطلقا باطله. سهوش هم فعل کثیر نداریم. خب ما میگیم ما داره استنباط میکنیم، بگردم کدوم امام کجا گفت فعل کثیر؟ میدونم، من میگم چرا باطل امام میگه فلا یصلح اگر قبول کنه. خب من این من شما داره میگه امام که نگفت فعل کثیر. عجب، من تنها نه بیچاره نیستم، همه فقها ها میگن چرا گفته فلا یصلح. صاحب جواب میگه ادوا تفویت الموالات. چشم، درست شد. ما میگیم فعل کثیر، اجازه بدید چی میگم. پس ایش کدوم اسم فعل کثیره که نیورده تو روایت؟ که صاحب جوابم نگفته بیچاره که این فعل، میگه روایاتی که دلالت داره که میگه فعل کثیر چه عمدش چه سهوش، عمدش مبتله، سهوش نظیر رو استفاده کرده. اگر در روایات داشتیم فعل کثیری که قصه نداشتیم و راحت میشدیم، همه درد سره که نداریم، ما میگم از تقابل استفاده کنیم. ولی زمان قیمت بوده اضافی رو بودم، چه معنا میکنی شما؟ خودتون معنا شدی، من چه میدونم چیه؟ خدا میدونه. امام میگفت عن رجل یک روز اضافی رو و لحیته و فی صلاته، چطور از قضا فرموده؟ اگر عبده اشکال داره مثلا، اگر صحبه فلا باز. خب حالا این فعل کثیره؟ نه فعل کثیر نیست، نمیدونه. مفوت الموالات؟ نه. خب بعضی ها مفوت نیست، من چه کار کنم؟ امام میگه عمدن نیار. ما گیر ما اینه که بیان نشده. بنابراین پس این مطلبی شد. حالا از اینجا اجازه بدید این سوال بکنیم که این فرق دیگه ببندیم، پرونده شو فعل کثیر تمام کنیم. در نماز اگر کسی سکوت اختیار کرد، هیچی نگفت تو نماز، این سکوت اگر انسان تو نماز پیدا بکنه، نمازش چه صورت داره؟ سکوت دو نماز. خب این سکوت کجا و سکوت معنا کرد؟ حتما بین الاذکار دیگه، بین القرائه، درسته؟ سکوت که در افعال که نمیاد، میاد؟ نه، هر جا میگن سکوت یعنی اونجایی که من حقیه این که قرائت بخونه، اونجایی که با ذکر، اگه هر جا ساکت بشه تو وسط قرائت خوندن، این نمازش چه صورت پیدا میکنه؟ باطله یا این که باطل نیست؟ این مسئله شما را از شما میپرسن میدونم این چی چیه؟ مصداق چیه؟ اگر عمدن بکنه باطله، چرا باطله؟ نه ای بابا، فعلی نداره اصلا. خدا عمرتون بده ایشالله آجا آمتازی که عبدا فعل کثیر نیست که کم داتفی کرد. نه دیگه این مفقتون مبالاته. بگردم ببین جان، نه آقایی بکنی شما، ببین جان من سکوت اختیار کنم تو موی قرائت و آیستم فعل کثیر آوردم، فعل نیوردم که. بگردم این مفقتون مبالاته. نه من دیگه همین کم لطفی میکنی. سکوت از باب فعل کثیر نیست، از بابی که فقط المبالات بین القراءت و الاذکار. آخه بگردن سکوت که فعل نیست خودش. بله اگر آمد و فصل طویل، ایشالا آقایی بفهمه چی میگم، فصل طویل تو نماز داشت، یعنی چی؟ گفت سمع الله لمن حمده، باید بره سجده دیگه، نباید بره همجور ایستاد، همجور ایستاد عمدن. این نماز باطل میشه یا نه؟ ولی عمدن ایستاد باطل میشه؟ باطل میشه دیگه. چرا باطل میشه؟ فعل کثیر، فعل کثیر نیست. باری که اینم از فوت مبالات، فوت مبالات بین چی؟ بین الاجزا. دفاع کنی قربون تو میخواب مسئله به ذهن شریف. این از باب مفوت المبالات بین الافعال و الاجزا. ببینید اونجا از کار که ذکر اجزا میگید اینجا درسته. پس چه بسا عمده یک کاری نماز رو باطل میکنه، اما فعل کثیرم نیست. دقت کردی چی میگم؟ فعل کثیر نیست. پس چیه؟ لعجل تفویت مبالاته. فعل کثیر هم نداره، شاغلی به فعل خارج از صلات هم نیست. این نماز رو باطل میکنه از بابی مطلب. و این مطلب برای خود ما پیش میاد. چطور؟ باید بنده نگاه میکنی همچه سر نمازم در خود یک رفعه چشمم میفته به یک لوحی، یه سنگی رو نگاه میکنم جلوش توش نوشته اینی که روایت داره امام میگه نگاه نکنی تو نماز. من رفتم سر خوندن این، بنا کردم این قرائت کنم، این لوح سنگ بینم چی نوشته تو حال نمازم. و هی بنا کردم خوندن داشتم میخونم، هیچ یادم نبود که من دارم تو نمازم. این سنگ رو بنا کردم خوندن، نطقم نکردم و خوندم تو سینم. لو قرأ کتابا فی نفسه، هیچی هم ظاهر نکردم. واشتغل به عن الصلاة، مشغول خوندن لوح شدم، نماز سرگرد رو خورده شدم. اینجا اگر بخونم نماز باطل یا نه؟ باطله؟ اینجا مسائل خوبیه. این یک طول صلات یا نه؟ اینجا نترسید بگید اگر سهوان کرد باطل نیست، مگر استلزم نحو الصلات. های باریکم اگر عمدن بکنه بله نماز باطله. خب حالا اگر سهوان باطل نیست، عمدن باطله، از چه بابه؟ از باب فعل کثیر. نه من قرائتی نمیخونم، تو سینم داره میخونم. اینجا ابو حنیفه آمده گفته قرائت کردن در نماز که سرگرم بشه، چه عمدن چه سهوًا، نماز باطله. شما ابو حنیفه رو قبول دارید؟ یا الله، ابو حنیفه گفته اگر کسی قرأت الصلاة و اشتغل به عن الصلاة عمد و سهوش مبطله. ما میگیم خیر اشتباه کرد. چرا؟ میگیم اگر سهوم باشه مبطل نیست، عمدش باشه مبطله. سهوش در چه صورت باطل میکنه؟ از صورت نماز گذار بیرون برفته باشه. و صلی الله علی محمد و آله.